بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وأواقب الأمر، نحمده على عظيم سلطانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، وإرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. راه‌های شناخت و راه‌های معرفت رو دیروز به عرض رسوندیم. گفتن راه‌های معرفت، یکیش حس درست و دیگری تجربه است، و سوم از راه‌های معرفت گفتن کشف، چهارم گفتن عقل، و گفتیم راه پنجمی هم هست و اون وحیه. اینا راه‌هایی است که انسان رو به معرفت می‌رسونه. راجع به حس دیروز مطالبی رو تقدیم کردیم. راجع به کشف من امروز نکاتی رو عرض کنم. عرفا معمولاً معتقد به کشف هستند. کشف عبارت از این است که یک امر مجهولی، یک امر غیر معلومی برای یک کسی بدون دلیل از راه مکاشفه و رؤیت حل بشه. اینو بهش میگن کشف. میگن برای فلانی مکاشفه شد تو عالم مکاشفه، مثلا فلان امر رو دید. این کشف چه مقدار اعتبار داره؟ من تقاضا میکنم این بحث امروز رو عنایت بفرمایید، ببینیم به جایی میرسه یا نه. کشف رو فلاسفه هم، بعضی از فلاسفه‌ای که جمع کردن بین عرفان و فلسفه، تو کتاب‌هاشون مطرح کرده. برای خود کاشف، اون کسی که کشف کننده است، ممکن است کشفش حجت باشه. مثلا دیدم یکی از آیون میگوید که من بین الیقظت و المنام، میان خواب و بیداری، یکی از بزرگان، دیدم که مثلا ولادت حضرت علی اصغر 12 خلاف آنچه که مشهوره، میگن 10 ماه شعبانه، 12 ماه رجب یا 13 ماه رجب. تو کتابش تصریح کرده، حالا اگه کسی بخواد من کتابشم عرض میکنم. میگه من در عالم کشف، برام کشف شد، بین الیقظت و المنام، یه خواب نبودم، بین الیقظت و المنام برام کشف شد که ولادت حضرت علی اصغر یا 13 رجب یا 12 رجب بود. من 3 اشکال به نظرم میرسه راجع به کشف، چون بازار کشف و کرامات این روزا خیلی داغه و بعضی از به اصطلاح همکارهای ما هم رو منابر اینا رو زیاد مطرح میکنن. متاسفانه من که از پسش پر نیامدم، حالا خدمتتون عرض میکنم، ببینم شما شاید ذهنتون ذهن جوالتری باشه برای این اشکالاتی که بنده عرض میکنم پاسخ قطعی داشته باشه. اشکال اول کشف این است که از کجا این آقایی که میگه من کشف کردم خیال نباشه. خیال در انسان گاهی اونقدر تقویت میشود که انسان که انهو یه چیزی رو برابر خودش میبینه. این اشکال اول. عرض کردم شاید برای خود کاشف حجت باشه، اما برای من که من اعتماد بکنم این آقا کشف کرده از کجا؟ اشکال دومی که متوجه کشفه اینه که عرض میکنم معصومین علیهم السلام اونا خارجن، اونا با اون روح قویی که دارن مکاشفه، که هیچی بالاتر از مکاشفه، من خودم رو دارم عرض میکنم و افراد عادی رو دارم عرض میکنم. اشکال دومی که بر کشف وارد هست این است که کشف رو شارع مقدس کجا حجت کرده؟ اگر یک فقیهی گفت من خواب دیدم یا کشف کردم که این حکمی از احکام این هست، آیا میتونه بر طبقش فتوا بده یا نمیتونه؟ فتوا باید بر اساس مأثورات باشه، روایاتی که رسیده، آیات، روایات و عقل و اجماع، اینها بر این اساس بایستی فتوا بده. اما آیا میشود بر اساس کشف یک فقیهی فتوا بده؟ این دو تا اشکال راجع به کشف. اشکال سوم این است که همین مکاشفه‌ای که ما میگوییم و بر اساس این مکاشفه دلخوش میکنیم، اون مسیحی هم همین مکاشفه رو کرده. میگه من حضرت مسیح رو دیدم در عالم کشف و گفت راهی که تو میری درست. اون غیر شیعی هم میگه من همین مکاشفه رو کردم. اون هندو هم میگه من همین مکاشفه رو دارم. اون بودایی هم میگه من همین مکاشفه رو دارم. این تعارض بین مکاشفات رو چیکارش بایستی کرد؟ شما تصور میکنید این مکاشفاتی که مطرح میشه گاهی رو منبرهام گفته میشه فقط مال ماهاست؟ برید سراغ ادیان دیگه ببینید همه اونا میگن ما مکاشفات رو داریم، در حالی که ما میدانیم اونها باطلن و ما برحقیم. چطور میشه اعتماد کرد به این مکاشفات؟ اگر راهی براش پیدا کردید بنده در خدمتم. و همینطور منامات، مناماتی که هست، شما مستحضرید منامات نسبت به انبیا و اولیای خدا برای اونا حجتتون ها دارای مقام عصمت هست، اما من میتوانم بر اساس خوابی که دیدم حکم بکنم و چی بکنم؟ ممکنه برای خود انسان حجت باشه، ممکنه شخصی شب قبل یه خوابی بینه فردا اتفاق بیفته برای خودش درسته، اما من چطور بپذیرم اونچه که دیگران دیده؟ این نکاتی بود راجع به کشف. بنابراین میماند دو تا مسئله راجع به معرفت و طرق معرفت، یکی عقل است و یکی وحی است. این دو تا راه، راه اساسی. من خاطرم هست یه وقتی یکی از اساتید ما جوان بودیم سفارش میکرد، میگفت مردم رو مشغول این منامات و اینطور امور نکنید، فردا اگر خلافش ثابت بشه مردم از دین برمیگردن. اساس دین آقا عقله، عقل. من این روایت رو بخوانم، ملاحظه بفرمایید، نه عرض من باشه، این فرمایش معصوم. یه آقایی است به نام ابن سکیت، محمد ابن یعقوب، کان من اصحاب رضا والجواد والهادی علیهم السلام. ابن سکیت، ابن سکیت کنیش محمد بن یعقوب. ایشون صاحب کتاب اصلاح المنطقه که در عصر خودش، گاهی ما میگیم کتاب کتاب سال شده، کتاب اصلاح المنطق در بغداد کتابی بوده در عصر خودش بی نظیر. آدم ملا، آدم با سواد، کان من اصحاب رضا والجواد والهادی علیهم السلام. و این آقا همون کسی است که استاد بچه‌های متوکله. متوکل به خاطر مقام علمی که داشت او رو از بغداد طلب کرد سامرا، و دو تا پسر خودش رو مؤید و معتز رو گذاشت پیش ایشون که ایشون تعلیم بکنه اینها رو. یه وقتی متوکل متوجه شد بچه هاش، متوکل ناسبی متوجه شد بچه هاش میل به تشیع پیدا کرده، میل به تشیع. استاد خیلی نقش داره روی شاگرد. حساس شد نسبت به این مسئله. یک روز عیدی بود، حالا یا عید فطر بوده یا عید اضحا، که می آمدن معمولا برای شخصیت های لشکری و کشوری می آمدن برای سلام روز عید، آمدن پیش متوکل، ایشون هم آمد. وقتی خواست برود ابن سکید از پیش متوکل، متوکل بهش گفت بمان. من گفت بچه ها رو بیارن امتحان بکنن پیش من، من ببینم اینا چقدر پیشرفت کردن تو علم. معید معتز رو آوردن و چند تا سوال کرد، ابن سکید از اونها خوب جواب دادن. یه مرتبه متوکل به ابن سکید گفت ابنای هازانه احب و الیک عمل حسن و الحسین. خب این بچه های منو بیشتر دوست داری یا امام حسن و امام حسین رو؟ نمیدونم چی شد این مرد بزرگوار هیچ ملاحظه تقیه رو نکرد. گفت این چه مقایسه ی تو میکنی؟ والله قمبر غلام علی احب الی منک و من ولدیک. گفت چه مقایسه ی تو میکنی؟ قمبر غلام امیرالمومنین از تو و بچهای تو پیش من محبوب تر هسته. گفت عجب، نت او بیاری. یه پوستی بود آوردن، گفت بخوابونیدش به پشت. خوابوندنش به پشت، مته گذاشتنی پشت گردنش، سوراخ کردن، زبانشو کشیدن بیرون. خواستم ابن سکیتو بشنسید که کیه تو ولایت. ایشون یه وقت آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، به حضرت عرض کرد که آقا در عصر پیغمبر مردم معجزات پیغمبر رو دیدند و به رسول خدا گرویدند، در عصر شما بزرگوارانم همینطور، اما مردم در آینده حجت براشون چیه؟ چطور به حق برسن؟ از چه راهی پیرو به حق بشن؟ آیا از راه مرکبها و کاغذهایی که روی مرکبها نوشته شده انسان ایمان بیاره؟ یا یه راه دیگری هست؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمود حجت برای اونها عقله. عقل است لیصدق بهی الصادقه و یکذب بهی الکاذبه. عقل ملاکه، عقل حجته. به وسیله عقل انسان صادق رو تشخیص میده، به وسیله عقل کاذب رو تشخیص میده. ابن سکی در خدمت حضرت آمد بیرون از خدمت حضرت رضا، گفت والله هذا هو الجواب. جواب همین، عقل باید تکیه کرد. این که قرآن مجید ما رو احاله به عقل داده، میفرماد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. ما رو احاله به عقل داده. رسول خدا فرمود من اخذ دینه من التفکر فی آلاء الله و تدبر لکتاب الله و تفهم لسنتی زالت الرواسی ولم یزل و من اخذ دینه من افواه الرجال ذهب الرجال و بهی من الیمین الى الشمال و کان من دینهی علی الزوال. یا اتکای به عقل یا اتکای به وحی. ما امروز هم پیغمبر خدا رو با عقل میشناسیم. این کتابی که آورده، این کتاب عقل ما حکم میکنه که این کتاب رو یک امی آورده که در اونجا نه سوادی مطرح بوده توی مکه، بلازوری یک کتابی داره میگه در عصر نزول وحی 16 نفر با سواد تو مکه بوده، اینا بعضیشون سواد ابتدایی داشتن، بعضیشون سواد نوشتن داشتن، نمیتونستن مثلا خواندن داشتن، نمیتونستن بنویسن. یک زن تو مکه بوده که سواد نوشتن داشت. از نظر سواد اینقدر پایین بودن، اون وقت کسی آمده در این مکه کتابی آورده که امروز دنیا تحدی میکنه قرآن مجید، میفرماد اگر میتوانید یک سوره مثل این قرآن بید. ما با عقل به پیغمبر، ما با عقل امیرالمومنین رو یافتیم. به خلیل ابن احمد نحوی، این مرد بزرگ که در عصر هارون الرشید بوده، صاحب کتاب العین، گفتن یه دلیل بیار برای امامت امیرالمومنین، دلیل عقلی. ما کاری به حدیث قدیر نداریم، کاری به حدیث منزلت نداریم، یه دلیل عقلی بیار. باش احتیاج الکل الی و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل. گوی یه جایی شما بیارید علی ابن ابی طالب احتیاج داشته باشه تو علمش، تو کارهای دیگه، به کسی دیگه. کل مردم محتاج امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین بی‌نیاز از همه بوده. این دلیل بر این است که امام کله. میمونه دو تا مسیر، یکی معرفت عقلانی است و یکی معرفت وحیانی است. این دو تا معرفت است که پایدار، ثابته، و این دو مسیر رو اگر کسی انتخاب کرد، مسیر درستی است که انسان رو به مقصد میرسه. حالا از راه معرفت عقلانی ما چطور میتوانیم امام حسین سلام الله علیه رو بشناسیم؟ اون چه که به نظر میرسد، عقل بعد از آنی که بررسی میکند و ارزیابی میکند واقعه عاشورا و نهضت امام حسین سلام الله علیه رو، به یک نتیجه قطعی و مسلمی میرسه. اون این است که اولا چرا این حادثه و واقعه استمرار پیدا کرده، چرا به دست فراموشی سپرده نشده؟ فلاسفه میگویند که تمام مسائل، حوادث، اتفاقاتی که تو این عالم میفته تمامش علتی داره. حالا علت یا از نظر ما روشن معلومه، یا علت از نظر ما نامعلومه، ولی علت داره. بدون علت چیزی نمیشه. علت این که حادثه کربلا موندگار شده چیه؟ خیلی قیام ها و نهضت ها آمدن، خیلی با آب و تاب، خیلی با عظمت، اینها یک روزی بروز و ظهور کردن و بعد یک روز هم خاموش شدن. قرآن مجید هم به مرگ امتها اشاره میکنه که امتها مرگ داشتن، امتها مرگ داشتن، مردن، رفتن و به دست فراموشی سپرده شدن. اما نهضت عاشورا همچنان باقی است. من از تاریخ یه تیکه‌ای رو استفاده کنم، جالبه. معتصم عباسی، پسر هارون الرشید، پسر کوچک هارون الرشید، مادر معتصم عرب نیست. وقتی معتصم بعد از مأمون آمد سر کار، مجبور شد حکومت رو از بغداد منتقل کند به سامرا. علتش هم این بود. از زمان معتصم به بعد تمام خلفای عباسی حکومتشون در اختیار ترک ها بوده. بغداد یک شهر عرب زبان بود. اینها سوار بر اسب می شدن، تو این شهر رفت آمد می کردن. یکی از روزها معتصم آمده بود بغدادم، خب مستحضرید این دجله از وسطش میگذره، به وسیله بعضی از این جسرها این طرف به اون طرفش وصل میشده. یکی از روزها آمد از کنار یکی از این جسرهای بغداد عبور بکند، یه پیرزنی آمد جلوی موکبش رو گرفت، گفت من یه حرفی با تو دارم. گفت چیه؟ گفت یا به حرف من گوش میکنی یا من همین امشب نصف شب تو تهجد و نماز شبم نفرینت میکنم. لرزید به خودش معتصم، گفت چی شده؟ گفت این سپاهتو بردار از این شهر ببر بیرون، بچه های مردم و زن و بچه مردم زیر پای اسبای سپاهتو لگدمال شدن، آسایش نداره. این طور داره در نقل دیگه بر نگش معتصم به کاخ. همونجا حرکت کرد، از بغداد آمد بیرون، آمد دنبال یه منطقه میگشت، منطقه مناسبی باشه برای سکونت و استقرار. به سامورا که رسید خوشش آمد. حالا میگن اصل کلمه سامورا سر من رعاست، یعنی کسی که میبینه رعا اینجا رو شاد میشه. هم کنار دجله بوده، هم آب و هواش بهتر بوده از بغداد، اینجا رو انتخاب کرد. لذا یک مدت قابل توجهی خلفای عباسی در سامورا بودن، بعد منتقل شدن مجددن، حکومت رو منتقل کردن به بغداد. اینم اشاره کنم بعدها میبینید حکومت عباسی ها در قرن چهارم در اختیار ایرانی ها بوده، عزادالدوله و اینها آمدن و اسم مال عباسی ها بوده، اما همه کاره اینها بودن. و من عرض میکنم در قرن چهارم بغداد رسماً روز عاشورا تعطیل بود و دستجات و عزاداری توسط این دیالمه عرض میشود انجام میشود. تا زمانی که اینها اون اقتدار رو داشتن، به هر حال بغداد یه شهری بود که هم در شیعه بوده و هم غیر شیعه، اما معزالک اینها از اون اقتدارشون استفاده کردن و احیا کردن امر امام حسین رو. این که گاهی گفته میشه تو کلمات که شیعه منشأ شیعه صفویه، اینطوری نیست. شما برگردید به قرن چهارم ببینید که تشیع چه وضعیتی داشته در بغداد. بغداد رو عرض کردم تعطیل میکردن روز عاشورا. خب پس معتصم مؤسس سامورراست، سامورا رو تأسیس کرد. خیلی از خلفای عباسی اینها قبرشون تو سامورراست. بعد از آنی که حکومت اینها از سامورا منتقل شد به بغداد، گاهی اینها می آمدن سامورا سر قبر اجدادشون. در یکی از سفرها یکی از خلفای عباسی آمد به همراه وزیرش در سامورا، نگاه کردید این مقبره هایی که اینها دارن غبار گرفته، پرنده ها آمدن لانه گذاشتن. بعد که از اونجا آمدن بیرون گفت بریم سر قبر علی ابن محمد بن الهادی، اونجا رو آمدن دیدن اونجا آباده، خیلی بعضی من برای زیارت. وزیرش بهش گفت که شما پولم میدید، خادمم برای این قبور گذاشتید، اما معزاله کسی اعتنا به اینها نداره، کسی رفت آمد نمی کنه. اما قبر علی ابن محمد الهادی آباده، خیلی مرتبه، انسان خوشش میاد وقتی میره داخل. خلیفه گفت هازا امر سماویون، این چیزی نیست که در اختیار من و تو باشه، این پشتوانه خدایی داره. استمرار و مندگاریه جریان امام حسین سلام الله علیه، پشتوانه خدایی داره. عقل این رو میبینه، عملا عقل این رو میبینه. از عزاداری ها هیچی کاسته نشده. نزدیک به 30 سال حزب بعث در عراق بنده خبر دارم، اگر کسی میخواست راه پیمایی بکنه و پیاده بیاد کربلا، با تیر میزدن میکشتندش. تو حرم امام حسین سلام الله علیه یک دونه زیارتنامه نبود که کسی بیست اونجا زیارت بکن. و در زمان صدام هم اگر ایرانی ها میرفتن، که بنده خودم رفته بودم از نزدیک دیده بودم، رفت آمد خیلی محدود بود. 30 سال یعنی یک نسل. قرآن مجید میفرماید که ان الباطل کان زهوق. صدام رفت ببینی چه اتفاقی افتاد. من خاطرم هست سال 45 و 46 زمان عبدالرحمن عارف من عراق بودم، نجف بودم. کسانی که پیاده می آمدن کربلا علما بودن، علما بودن پیاده می آمدن کربلا، بعد از این طریق کنار شط هم می آمدن. بعد هم خودشون یک وانتی رو می آوردن، اسباب و زندگیشون تو اون وانت بود. اما شما امروز ملاحظه بفرمایید کسانی که پیاده میان کربلا تعدادشون قابل احسانیست. کی این کارو کرد؟ پشتوانه این امر کیه؟ محرک این کسانی که میاره اینا رو کربلا کیه؟ من همینجا عرض میکنم هاذا امر سماوی. اخیراً یک نوشته ای رو من از یکی از پروفسورهای فرانسوی میدیدم، خیلی حرف عجیبی زده. ایشون میگوید که موسی سلام الله علیه که صاحب شریعت بود از دنیا رفت و مکتب و مذهبش هم مرد، همین تعبیر بود. عیسی سلام الله علیه صاحب شریعت بود، صاحب کتاب بود، انجیل مال حضرت موسی عیسی است، آمد و رفت و مکتبش هم مرد. واقعا مرد مکتب مسیحی. بنده رفتم کلیساها رو دیدم تو خارج از کشور. روزا یک شنبه که میشه ناقوس کلیسا وقتی به صدا در میاد، چهار تا پیرمرد و پیرزن میرن یه شمعی روشن میکنن. من دو سال قبل یه سفری به یه مناسبتی ما داشتیم به تفلیس گرجستان. در گرجستان 2,000-3,000 کلیساست و برخی از این کلیساهایی که در اونجا هست اینقدر با عظمت هست که من حتی در لندن هم ندیدم نظیرشو. انسان وقتی میره توی کلیساها میبیند که کسی نیست، هستن راهبه ها و راهب هاشون هستن، مردم رو هم صحبت، اما کسی نمیاد اونجا برای عبادت. و اخیراً برخی از بزرگان مسیحیت احساس خطر کردن برای مسیحیت، ولو تبلیغاتشون تو دنیا خیلی زیاده. ایشون میگه، این پروفسور میگه، یاد عیسی سلام الله علیه رفت مکتب و مذهبش هم مرد. حالا جالب این میگه، ایشون تعبیرش اینه، وجود مقدس محمد صلی الله علیه وسلم آمد و رفت و پیروان ایشون، پیغمبر رو میگه، ایشون تعبیرش اینه سنی ها، پیغمبر رفت و مکتب پیغمبرم مرد، ایشون میگه. ولیکن تشیع همچنان بالنده است، تشیع زنده است. چرا؟ میگوید تشیع دو تا بال داره که این دو تا بال تشیع رو زنده نگه داشته. آغازش حسینه و انجامش هم مهدی است. این تشیع زنده نگه داشت. خب عقل این رو میبینه دیگه، عقل این رو میبینه و عظمت این رو احساس میکنه دیگه. امروز تو کشور ما ایران عزاداری نیست که آقای نقل میکرد، میگفت نصف شب یه کسی از کانادا به من زنگ زده بود، گفت اینجا روزه الان، من میذارم ببین ما الان اینجا داریم عزاداری میکنیم. گذاشت من عزاداری اونجا رو گوش کردم. امروز اقبال کسانی که غیر از مسلمان نیستن، اونها به امام حسین علاقه مند هستن. این یه نکته. نکته دیگری که منتهی میشه به معرفت سید الشهدا، عرض کردم این معرفت معرفت تام نیست. ما نمیتونیم معرفت تام رو به امام حسین سلام الله علیه پیدا کنیم، اما در همین حد. این است که انسان وقتی واقعه کربلا رو ارزیابی میکنه از آغاز تا انجام تا پایان، میبیند این حرکت حرکت یک انسانی است که روحش با ملکوت گره خورده. انسان انسان عادی نیست. معمولا یه انقلابی که صورت میگیره انسان اول کاری که میکنه عزیزانشون بره یک جایی میگذاره. این شخص عزیزانشو برداشته آورده تو صحنه، زن بچهش آورد، حتی شیرخوارش آورد. انسان وقتی این ماجرا رو میبیند، میبیند که خب مندوحه برای امام حسین بود. مندوحه یعنی چی؟ یعنی امام حسین میتونست به اون لحظه آخر که رسیده یه کاری بکنه، کشتنش. بله؟ میتونست کشتنش. میتونست تسلیم بشه، بیعت بکنه با یزید، بیعت بکنه با عبیدالله زیاد، تموم بود قضیه. چرا نکرد؟ جانه، جان چیز ساده ای نیست. انسان حاضر معامله بکنه، دنیا رو بده، جانش حفظ بشه. معلوم میشه این شخص که این انقلاب رو و این حرکت رو به وجود آورد، این انسان یه انسانی است با ماورای این عالم ارتباط تنگ و تنگ داره. ارتباط تنگ و تنگ با ماورای این عالم. از این طریق ما که امروز دستمون کوتاه، ما 1380 سال با کربلا فاصله داریم. اما اینها یه چیزای ملموس امروز، اینا رو ما میبینیم امروز، اینا رو که انسان میبینه اون وقت میرسه به این نتیجه که صاحب این انقلاب ارتباط با ماورا این طبیعت داره، ارتباط با ملکوت این عالم داره. یک انسان عادی نبوده کسی که این حرکت رو به وجود آورد. این معرفت، معرفت عقلانی است، یعنی عقل حکم کن. یه شخصیتی که فرا منطقه‌ای است، امام حسین مال عراق نیست، گاندی میگه من رهبرم حسین ابن علی است و دیگران همینطور. فرا منطقه‌ای است، امام حسین یه امام حسینی نیست که منحصر به یه گروه خاصی باشه. من جمع کنم عرضم، السلام علیک یا ابا عبدالله، خیلی آسونه گفتنش. یا آزاده ای که مثل ماه شبیه رسول خداست، اومده میگه بابا برم، بر اون غلام سیاه حضرت یه توقفی کرد، گفت نه. غلام به حضرت گفت آقا بذارید این خون من با خون شما مخلوط بشه، بذارید این بوی من با بوی شما مخلوط بشه. یه توقفی کرد امام حسین. اما اکبر که آمد گفت بابا برم، استعذن فعدن له، تا اجازه گرفت فرمود برو بابا. علی رفت به طرف میدان و نفع نظر اله این نظر آیسن. هر پدری هر مادری وقتی بچهش میره امید برگشت داره، اما امام حسین کلمه کلمه عجیبیه، نظر آیسن، یعنی دیگه بچه بر نمیگرده. رکاب زد علی اما امام حسین ارخا عینیه بالدموع. کلمه ارخا رو من توضیح عرض بکنم، عرب وقتی پرده رو میاندازن میگن ارخ ستر، پرده رو انداخت. ارخا عینیه بالدموع یعنی اشک چشمای امام حسین رو پوشوند. ارخا عینیه بالدموع فرفع شیبته نحو السما. خدایا میبینی هر چی داشتم تو طبق اخلاص گذاشتم داشتم. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا اذا اشتقنا الى رسول الله نظرنا الى هذا الغلام. کپی رسول خدا بود حضرت علی اکبر. یه مرتبه صدا زد بابا بدادم برس. آیون مصیبت حضرت علی اکبر خیلی مصیبت سنگینی بوده. علتش این بود که قد سووه به سیوف هم هربن بدن علی رو دشمن قطعه قطعه کرد. زینب کبرا با این که فرزند شهید شد از خیمه ها بیرون نیامد روز عاشورا، اما وقتی علی شهید شد حمید ابن مسلم میگه دیدم یه خانمی از خیمه ها بیرون آمد، ای صدا میزنه وا علی یا و ابن اخیا و ثمرت فادا فجاءت حتی اکبت علی. سابقه نداره روز عاشورا این حرکت از زینب، آمد خودشو انداخت بدن علی.